به وجود بیاد در دنیا و به وجود خواهد آمد و به توفیق الهی ملت ایران و این حرکت عمومی اسلامی و انسانی جبهه مقاومت جایگاه خودش در دنیا پیدا خواهد کرد و قطعا دشمن رو شکست خواهد داد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید رئیس جمهور بر اجرای عدالت در همه حوزه‌ها به ویژه نظام سلامت. وزیر بهداشت: نرخ اضافه کار پرستاران 2.5 برابر افزایش یافت.
افزایش 20%ی تسهیلات رفاهی کارکنان دولت. این تسهیلات مربوط به بودجه 1403 بوده و به زودی ابلاغ می شود.
پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و سنای آمریکا. دونالد ترامپ 47th رئیس جمهور آمریکا شد.
و در پیک نیمروزی درباره ظرفیت صنایع دریایی برای تحقق اقتصاد دریامحور می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم طیبه رمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور اجرای عدالت در همه حوزه‌ها به ویژه نظام سلامت را از اولویت‌های دولت بیان کرد. آقای پزشکیان در مراسم بزرگداشت روز پرستار تاکید کرد دولت در صدد است با مطالبه، همفکری و همکاری حوزه سلامت و بر اساس شواهد علمی عدالت محوری را در این عرصه عملیاتی کند.
خودمون جزو کسانی بودیم، معترض بودیم. نمیشه با یک ساعت اضافه کاری 25,000 تومان پول داد و انتظار داشت اینا بمونن. اصلا این منطقی نیست، یعنی هر چطوری هم بخوایم بحث کنیم قابل قبول نبود. و خب تلاش کردن، حالا تا یه جای تا یه حدی خواستن یه مقدار اصلاح کردیم. بارها جلسه گذاشتیم، جلسه اختصاصی گذاشتیم، آقای پور محمدی و برنامه بودجه رو صدا کردیم. من فکر نمی‌کنم هفته‌ای نباشه که تلفن کنم بگم چی شد، کجا رسید. ما سهم سرانه بهداشت درمان رو از بودجه دولت به صورت عادلانه تصویب خواهیم کرد و خواهیم گذاشت. این سهمی است که باید وجود داشته باشه.
رئیس جمهور قشرهای کم برخوردار را آسیب پذیرترین افراد در برابر تاریخ دانست و افزود وظیفه دولت این است که پس از شناسایی و اطلاع از وضع این افراد، مشکل آنها را در برخورداری از خدمات نظام سلامت و ایمنسازی در برابر انواع بیماری ها برطرف کند. آقای پزشکیان در بخش دیگر پایبندی به حقوق بشر را عبارتی تمسخرآمیز برای حامیان رژیم صهیونیستی دانست و گفت این رژیم با حمایت آمریکا و غرب به نسل کشی و زیر پا گذاشتن حقوق بین المللی اقدام می کند.
کاری که اسرائیل نسل کش، اسرائیلی که انسانیت، شرف، مردانگی چه میدونم حقوق بشر، همش دروغ این حرفایی که اینا میزنن. دم از حقوق بشر میزنن، دم از حقوق زن و مرد و قومیت میزنن. بچه رو میکشن، زن رو میکشن، پیر رو میکشن، بیمارستان راه آب رو میبندن، راه نون رو میبندن. بعدم وقتی میشینن میگن ما حقوق انسانها رو داریم میگیم. ناجوان مردانه ترین کار، بیشرمانه ترین کار رو اینا دارن با مردم غزه و فلسطین دارن میکنن. همین بچه ها رو راحت بمباران میکنن و له و لبرده میکنن. کسی نیست توی دنیا این آدمایی که ادعای حقوق بشر میکنن به این نامرد بمب ندن، موشک ندن، پشتیبانی مالی نکنن که دارن میکنن.
خبر خوش وزیر بهداشت برای پرستاران: اضافه کاری پرستاران بیش از 2.5 برابر افزایش یافت. دکتر ظفرقندی در آیین بزرگداشت مقام پرستار که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور اضافه کار پرستاران به ساعتی 85 هزار تومان افزایش یافت.
نهایتاً با محصورها و مشکلاتی که سازمان برنامه داره، کشور داره و آقای دکتر پور محمدی هم مساعدت کردند و سازمان امور اداری و استخدامی هم کمک کردند، ما تونستیم اون فرمول اضافه کاری که معدلش 30,000 تومان بود به حدود 80-85,000 تومان برسونیم. و مطلب بعدی، خوشبختانه باز ما فعلا یک استخدام گسترده در پرستاری عرض میکنم حدود 11,000 نفر و در کل حوزه سلامت حدود 25,000 نفر رو در دستور داریم که انشاءالله اون هم به زودی محقق خواهد شد.
مطالبه دارویاری یا همان سهم ارز داروخانه ها تا پایان مرداد سال جاری تصفیه شد. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو میگوید در یک هفته گذشته مبلغ 10 همت از محل هدفمندی یارانه ها به داروخانه ها و همه مراکز بستری دولتی و غیر دولتی پرداخت شده است. به گفته دکتر فرشته میرزازاده هفته آینده نیز 6,000 میلیارد تومان پرداخت می شود.
رئیس جمهور بر فراهم شدن بسترهای لازم برای رشد و ارتقای عادلانه استعدادهای علمی دانش آموزان در سراسر کشور تاکید کرد. آقای پزشکیان در دیدار جامعی از استادان و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی به پیگیری‌ها و جلسات متعدد دولت برای حل بی‌عدالتی در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت در دانشگاه‌ها باید دانشجویان مهارت‌هایی را بیاموزند که به حل مشکلات جامعه کمک کند. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ایجاد عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی گفت ضعف نیروی انسانی و عادلانه نبودن نظام پرداخت در برخی دستگاه‌های دولتی از جمله مشکلاتی است که دولت برای حل آن تلاش می‌کند. آقای پزشکیان در خصوص حل موضوع ناترازی‌ها هم گفت دولت در پیان است تا در این موضوع از آسیب دیدن قشرهای محروم و کم برخوردار جلوگیری کند.
استانداران جدید ایلام و چهارمحال و بختیاری در جلسه هیئت دولت انتخاب شدند. در جلسه امروز با رأی اعتماد وزیران، آقایان احمد کرمی و جعفر مردانی استانداران جدید ایلام و چهارمحال و بختیاری شدند. رئیس جمهور در این جلسه وجود منابع طبیعی متنوع در دو استان را جزو ظرفیت‌های ارزشمند دانست و استانداردهای جدید را مکلف کرد با بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بومی و مردمی همه تلاش خود را برای ارتقاء سطح کیفیت استان‌های محل خدمت خود به کار بگیرند. آقای پزشکیان همچنین توجه ویژه به مناطق محروم و تلاش برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی را سیاست اصلی دولت برشمرد و افزود باید قانون رسیدگی به موضوع ساماندهی تجارت مرزنشینان با محوریت کولبران و سوختبران به شکلی تنظیم شود تا کار برای فعالان این عرصه هم به صرفه باشد.
سخنگوی دولت پس از جلسه هیئت دولت از تشکیل کارگروهی برای مدیریت آلودگی هوا در فصول سرد خبر داد. خبر رئیس سازمان انرژی اتمی هم افتتاح 3 مرکز پرتودهی در استان‌های اردبیل، خوزستان و کرمان در آینده نزدیک بود.
رئیس سازمان برنامه بودجه در جمع خبرنگاران اعلام کرد برای کالاهای اساسی و دارو 12 میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. سخنگوی دولت هم مصوبات امروز جلسه دولت را تشریح کرد.
نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال 403 بود که تصویب شد. موضوع دیگر مجوز شماره گذاری تعدادی از در واقع خودروهای دیزلی بود که در واقع با فیلتر دوده DPF بود که باز هم تصویب شد.
وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم از پیگیری مشکلات هتلداران گفت.
اولین مسئله ناشی از شرایط کشور هست که پذیرش محدود شده. سطح دوم بالا رفتن هزینه هاست که به شدت هتلدارا رو و اقامتگاه ها رو و بومگری ها رو آزار میده. بعد سطح سوم خدماتی که ارائه میکنن. باید بین خدمات هزینه ها یک تناسب شکل بگیره.
وزیر راه و شهرسازی گفت برای جایگزینی پروازهای اروپا در تلاشیم، اما این زمان بر است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرد اینستاگرام و تلگرام برای داشتن دفتر در ایران باید به قواعد کشور پایبند باشند. آقای هاشمی همچنین از پیگیری رفع مزاحمت‌های پیام‌های تبلیغاتی تلفنی ناخواسته خبر داد.
این مزاحمت‌هایی که برای مردم درست می‌کنه، این از نگاه ما هم در وزارت ارتباطات ابدا قابل قبول نیست و حتماً بدون هیچ گونه مماشات و جدی با این موضوع برخورد. بالاخره زمانش یه مقدار بحث کارشناسی میطلبه.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم از برنامه‌ریزی برای رفع مشکل مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت.
در یک بازه زمانی حداکثر دو ساله ما قول میدیم که موضوع مشکل مسکن جامعه ایثارگری که تا به امروز تأخیر کردیم ان شاءالله حل بکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و خبرهای خودرویی.
تولید خودرو در شش اول به دلیل کاهش برق ما 7% کاهش تولید داشتیم. این 7% جبران شده الحمدلله. الان رو برنامه هستیم برای تولید خودرو. امیدواریم که گاز مجموعه های صنعتی رو مراقبت کنن قطع نشه. اگر گاز قطع نشه انشالله ما از تولیدی که پیش بینی کردیم بالاتر نریم، پایین‌تر نریم.
و وزیر سمت ابراز امیدواری کرد با افزایش تولید و واردات خودرو فضای بازار خودرو در کشور رقابتی بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان اداری و استخدامی از افزایش 20% تسهیلات رفاهی کارکنان دولت خبر داد. به گفته آقای رفیق زاده، با تصویب هیئت وزیران این افزایش برای کارکنان دولت مربوط به بودجه 1403 بوده و به زودی ابلاغ می شود.
ضوابط اجرایی بودجه سال 1403 در حوزه پرداخت مزایای جانبی به کارمندان دولت امروز به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در مجموع تمامی پرداختی های مرتبط با رفاهیات، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، تا 20% افزایش پیدا میکنه و در قالب بودجه سال 1403 برای تمام کارمندان دولت قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف از تحولات ایجاد شده در کارکرد مرکز شورای حل اختلاف برای کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها ابراز رضایت کرد. آقای محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی دستور داد از حد اکثر ظرفیت های مردمی برای صلح و سازش استفاده کنند.
صنوف مختلف، یه صنف، یه اتحادیه، خیلی وقتا این صنف و اتحادیه چه بسا که بهتر از ماها بتونه، منتاش ما باید هدایت کنیم، ما باید بستر رو فراهم کنیم، ما باید بریم سراغ اونها. شما خودتون دیدید این سالهای اخیری که شما همتون تلاش کردید، بعضی از توایف، بعضی از بزرگان هر طایفه، دیدید چه تأثیرات بزرگی دارن دیگه. خب در سایر اقشاع دیگر هم همینطور هستش.
رژیم صهیونیستی با جنگ رسانه‌ای از سقوط نمیتواند بگریزد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین روز اجلاس ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارشی از تحولات منطقه و تلاش رژیم صهیونیستی برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی از طریق کشتار مردم مظلوم غزه و لبنان گفت، عملیات طوفان الاقصی نشان داد فاصله زمانی میان یک عمل تاکتیکی و شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی بسیار کوتاه است. سردار سلامی همچنین با بیان اینکه ادامه حیات رژیم اشغالگر قدس بدون حمایت همه جانبه آمریکا غیر ممکن است تصریح کرد، شکستن خط مقدم نبرد در برابر رژیم صهیونیستی نقطه پایان اشغالگران است و این حقیقتی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن به خوبی از آن مطلعند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین به دو عملیات وعده صادق 1 و 2 اشاره کرد و افزود این عملیات ها ائتلاف منطقه‌ای و بین المللی برای دفاع از این رژیم را با شکست مواجه و توهم مسئولیت رژیم صهیونیستی را برای همیشه باطل کرد.
وزیر امور خارجه از تصمیم ایران و پاکستان برای هماهنگی بیشتر برای تشدید مقابله با گروهک‌های تروریستی در مرزهای دو کشور خبر داد. آقای عراقچی در پایان سفر به اسلام آباد نتایج رایزنی و توافق با مقام‌های پاکستان را بسیار خوب و امیدوار کننده دانست.
هر دوی ما یک ارتباط نزدیکی بین این گروهک‌های تروریستی در منطقه ما و رژیم صهیونیستی قائل هستیم. نشانه اون این بود که همون روزی که رژیم صهیونیستی اقدام به حمله تجاوزکارانه به ایران کرد، در همون لحظات گروه های تروریستی هم فعال شدن و متاسفانه 10 نفر از نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندن که باعث تأسف هست، ولی کاملا این هماهنگی بین دوتا رو نشون میده. جالب هست که همین اعتقاد رو دوستان ما در دولت پاکستان داشتن و ما تصمیم گرفتیم که انشالله به اقدامات خودمون در مقابله با این گروهک های تروریستی شدت ببخشیم و هماهنگی بیشتری داشته باشیم.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین مواضع ایران و پاکستان را در قبال تحولات منطقه بسیار هماهنگ دانست و گفت تهران و اسلام آباد درباره توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشتراک نظر دارند و قرار شد در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که هفته آینده برپا می‌شود توقف جنایت‌های تل‌آویو را جدی‌تر پیگیری کنیم.
با نزدیک شدن نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا به حد نصاب رأی الکترال برای پیروزی در انتخابات، ترامپ در سخنانی در جمع هوادارانش اعلام پیروزی کرد. تا این لحظه ترامپ 267 رأی الکترال و کاملا هریس از حزب دموکرات 224 رأی الکترال را به خود اختصاص دادند. بر اساس قانون آمریکا نامزدی که 270 رأی الکترال داشته باشد رئیس جمهور می شود. پایگاه اینترنتی NBC گزارش داده بر اساس نظرسنجی ها وضع اقتصاد از مهمترین مسائل برای رای دهندگان بوده. مسلمانان آمریکا هم که طبق سنت بیشتر طرفدار دموکرات ها بودند پیش از این اعلام کردند در اعتراض به سیاست های دولت بایدن و حمایت او از نسل‌کشی مردم غزه به کاملا هریس معاون بایدن رای نخواهند داد. بر اساس اعلام FBI در زمان انتخابات در 5 ایالت مراکز رأی‌گیری تهدید به بمب‌گذاری شدند. نامزد جمهوری خواهان هم گفته بود در فیلادلفیا و دیترویت هنگام رأی‌گیری مواردی از تقلب گزارش شده. چند صندوق رأی هم به آتش کشیده شد. در این انتخابات علاوه بر انتخاب رئیس جمهور آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان و سنا هم تعیین شدند. آخرین شمارش آرا نشان می‌دهد حزب جمهوری‌خواه با کسب 51 کرسی اکثریت سنا را به دست آورده است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که بر اساس نظرسنجی‌ها اقتصاد در رأس دغدغه‌های رای دهندگان در این کشور قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی‌ها اقتصاد مسئله جدی 90% مردم است.
دریک هیرست، شهروند:
من دوست دارم شرایط اقتصادی تغییر کنه. دوست دارم مردم دوباره بتونن پول در بیارن و پول خرج کنن.
بیلی پلام، شهروند:
مسئله دیگه اقتصاده. من فکر نمی کنم این شرایط اقتصادی خوب باشه. شرایط باید تغییر کنه.
اقتصاد اصلی ترین دغدغه رای دهندگانی بود که روز سه‌شنبه برای انتخاب رئیس جمهور بعدی آمریکا پای صندوق‌های رای رفتند. بر اساس نظرسنجی گالوب از هر 10 آمریکایی برای 8 نفر اقتصاد اصلی ترین اولویت است. جیسون لی، شهروند:
ما خیلی نگران آینده کشوریم. برامون مهمه وضعیت زندگی آمریکایی‌ها و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کنه.
ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی تلاش کرد نهایت بهره برداری را از این دغدغه رای دهندگان ببرد. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان:
من بهای انرژی مصرفی شما رو کاهش میدم. میلیون ها میلیون فرصت شغلی ایجاد میکنم. کمترین مالیات رو بر شرکت ها میبندم.
ترامپ در کنار این وعده های رنگارنگ از هیچ فرصتی هم برای زیر سوال بردن عملکرد اقتصادی رقیب فروگذار نکرد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان.
هریس کاملا شکست خورده. 50,000 فرصت شغلی تنها در سال گذشته از دست رفت. تولید در رکوده. صدها هزار آمریکایی به بیمه بیکاری وابستند. طبقه کارگر در آمریکا نابود شده.
دونالد ترامپ همچنین در وعده‌های انتخاباتی خود اعمال تعرفه‌های تهاجمی بر واردات 3 تریلیون دلاری آمریکا از جمله مالیات 10-20% بر همه کالاهای خارجی و مالیات 60% بر واردات از چین را هم از قلم نینداخت. لارنس جی وایت، استاد دانشگاه نیویورک.
اینها فقط وعده و وعیده، اما کسی نمیدونه در عمل چقدر از این وعده ها عملی خواهد شد.
بسیاری از رای دهندگان آمریکایی با امید بهبود شرایط اقتصادی پای صندوق‌های رای رفت. اقتصاددانان البته چندان به تغییر وضعیت در کوتاه مدت امیدوار نیستند. مارک وینستاک، استاد دانشگاه پیس.
میشه انتظار داشت قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کنه، با وجود اینکه راهبرد ترامپ بازگرداندن خطوط تولید کارخانه ها به داخل امریکاست.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، دست کم 25 نفر در بمباران دیشب شهرک برجا در جنوب این کشور به شهادت رسیدند. منابع میدانی از ادامه روند جستجو برای یافتن پیکر شهدا و احتمال افزایش آمار شهدا خبر می‌دهند. منابع رسانه‌ای همچنین اعلام کردند 5 نفر هم در حمله دشمن صهیونیستی به مناطقی در سور در جنوب لبنان شهید شدند. ارتش اشغالگر صبح امروز هم مناطق ارنون، یحمر الشقیف و نبتیه در جنوب لبنان را بمباران کرد. همزمان حزب الله در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی از صبح امروز شمال فلسطین اشغالی را زیر آتش گرفت. منابع عبری اعلام کردند با اثرگیری حملات مقاومت لبنان، آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی از جمله الجلیل غربی به صدا درآمده است.
حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه به شهادت 27 فلسطینی منجر شده است. در بمباران خانه مسکونی در شرق خانیونس در جنوب نوار غزه 3 فلسطینی از جمله 2 زن شهید شدند. حملات هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به محله توفا در شمال شرق شهر غزه هم 9 شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. دست کم 8 فلسطینی هم در حمله هوایی به یک منزل مسکونی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه زخمی شدند. بیشتر زخمی ها کودک هستند. اشغالگران صهیونیست با بمباران خانه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه تمامی اعضای یک خانواده را به شهادت رساندند. تا این لحظه شهادت 15 فلسطینی در این حمله تایید شده. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر صبح امروز مدرسه‌ای در شمال نوار غزه را نیز بمباران کردند. ارتش اشغالگر امروز هم با تخریب و منفجر کردن مناظر فلسطینیان در شمال نوار غزه به جنایت‌های خود در این منطقه ادامه داد. همزمان فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در فلسطین اشغالی، هشدار داد آنچه در غزه از نظر قحطی نظاممند اتفاق می‌افتد جنگ نیست، بلکه باید آن را نسل کشی نامید.
برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، بار دیگر انتقادها را به سمت نتانیاهو نخست وزیر این رژیم روانه کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیشب با برکناری یوآف گالانت در حکمی، یسرائیل کاتس وزیر خارجه این رژیم را به عنوان وزیر جنگ منصوب کرد و گیدئون سائر وزیر خارجه شد. گالانت گفته اختلافش با نتانیاهو در 3 چیز بود: دادن امتیاز ولو دردناک برای آزادی اسرا، معافیت حریدی‌ها از سربازی و تحقیقات درباره 7 اکتبر. در پی برکناری گالانت و به درخواست بسیاری از چهره‌های سیاسی رژیم، تظاهرات گسترده‌ای برای مخالفت با تصمیم نتانیاهو برگزار شد و ده‌ها هزار صهیونیست در تل‌آویو، حیفا و قدس اشغالی به خیابان‌ها آمدند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان نتانیاهو، گفته تصمیم برای جایگزینی گالانت در میانه جنگ یک جنون است. بنی گانس، رئیس حزب وحدت ملی، اخراج گالانت را سیاستی به ضرر امنیت اسرائیل توصیف کرد. آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتونا هم گفت اگر در بحبوحه جنگ بتوان وزیر دفاع را عوض کرد، میتوان نخست وزیر را هم که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و امنیت اسرائیل را نادیده گرفته جایگزین کرد. نفتالی بنت نخست وزیر سابق نیز نخست وزیر اسرائیل را به خیانت به سربازان متهم کرد.
لبنان از رژیم صهیونیستی به دلیل انفجار پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی به سازمان بین‌المللی کار در ژنو شکایت کرد. وزیر کار لبنان گفت انفجار پیجرها جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است که لبنانی‌ها را در مناطق مختلف هدف قرار داد. وزیر کار لبنان تأکید کرد این اقدام درگیری‌های بین کشورها را تشدید می‌کند و اعتماد به تجارت جهانی و صنعت را از بین می‌برد. اواخر شهریور هزاران پیجر و دستگاه ارتباطی به طور همزمان در سراسر لبنان منفجر شدند. در این جنایت رژیم صهیونیستی ده‌ها لبنانی شهید و بیش از 3000 نفر زخمی شدند.
ایرلند با تعیین سفیر فلسطین در این کشور موافقت کرد. این اولین باری است که فلسطین در دوبلین نمایندگی سیاسی در حد سفیر خواهد داشت. دوبلین 6 ماه پیش اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد و قصد دارد سطح روابط دیپلماتیک خود را با فلسطین از هیئت سیاسی به سفارت افزایش دهد. همزمان با ایرلند، اسپانیا و نروژ هم از به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بودند. 144 کشور از 193 عضو سازمان ملل فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت می شناسند. 3 کشور ایرلند، اسپانیا و نروژ پس از به رسمیت شناختن فلسطین اعلام کردند امیدوارند کشورهای دیگر اروپایی هم به این امر ترغیب شوند.
پیکر شهید مازندرانی فرمانده سپاه نینوای استان گلستان در زادگاه شهرستان کردکوی تشییع و خاکسپاری شد. سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید مازندرانی فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوای استان گلستان دوشنبه 14 آبان هنگام انجام عملیات رزمی در منطقه مرزی جنوب شرق در یک سانحه هوایی به شهادت رسید.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از واریز 1000 میلیارد تومان سرانه به حساب مدارس خبر داد. به گفته آقای فرهادی سرانه هر 2 ماه یک بار واریز شده و فقط شامل مدارس دولتی می شود.
از این 1000 میلیارد تومان قریب 500 میلیارد تومان صرف مدارس شبانروزی شده و 500 میلیارد تومان هم صرف آن دست از مدارسی شده که به نحوی هیچ گونه وجهی از در واقع مردم دریافت نمی کنند که مدارس عادی ما باشه. برخی از مدارس ما مانند مدارس فیسوشان، مدارس هیئت امنایی و امسالوم که در واقع به نحوی بخشی از هزینه ها رو در قالب شهریه دریافت می کنند، سرانه ما به اونها در واقع کمتر می دیم، بیشتر صرف مدارس عادی می شه.
سرانه بعدی شما کی واریز می شه؟
ما تقریبا هر 2 ماه یک بار سرانه به مدارس می دیم.
می شه آذر،
آبان و آذر. بله شد.
چقدر رقمش مشخص شده؟
حداقل 200 میلیارد تومان در ماه رو داریم به امید خدا.
بزرگترین مذاکره اموال تملیکی برگزار می شود. معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت در این مذاکره که همزمان در 30 استان کشور در حال برگزاری است، تعداد 2386 دستبندی کالایی از جمله ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری و موتورسیکلت عرضه شده است. به گفته آقای غلامی، متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setad.iran.ir و با اطلاع جزئیات مزایده پیشنهاد قیمتی خود را اعلام کنند.
مدیرعامل شرکت امیدفضا از دریافت موفقیت آمیز نخستین داده ماهواره کوثر خبر داد. آقای حسین شهرابی گفته با دریافت داده از ماهواره های هدهد و کوثر، گروه سازنده این ماهواره ها سلامت عمل کرده این دو ماهواره را تایید کردند.
صنعت هوافضا به عنوان یکی از قله های علم و فناوری عرصه این نو برای توسعه همکاری بین ایران و روسیه به شمار می رود.
زجگانیه، پردوریتلنه، مدیوم.
پس از پرتاب موفق دو ماهواره ایرانی هدهد و کوثر به مدار 500 کیلومتری زمین با استفاده از ماهواره بر سایوز روسی به سازمان فضایی روسیه آمدیم تا آینده همکاری‌های ایران و روسیه در این صنعت پیشرفته را از زبان مدیران و کارشناسان این سازمان بشنویم. گئورگی علیموف، مشاور فنی سازمان فضایی روسیه:
ایران دو کاسمونافت вышли в космос.
پرتاب دو ماهواره ایرانی به فضا بیانگر پیشرفت چشمگیر ایران در دستیابی به فناوری‌هایی است که تا پیش از این فقط در اختیار تعداد معدودی از کشورها بود. ایران به همه نشان داده که میتوان به بالاترین قله‌های علمی دست پیدا کرد و در عین حال تسلیم زورگویی نشد.
ویچسلاو ریباکوف، کارشناس تحقیقات علمی سازمان فضایی روسیه: